نمای دور، نمای نزدیک.
اگر وقایع سیاسی جهان عرب را بتوان مصداقی از اصطلاح بهار عربی دانست، اما داستان سوریه و مردمانش با حکومت اسد اکنون بیش از هر چیز به یک تراژدی دردناک و خونبار شباهت می‌برد. اما در عرصه بین المللی آنچه که نصیب این مردم شده است نه نسیمی از بهار همسایگانش، بلکه تنها دلسوزی‌های کلامی جهانیان بوده است. تا اینجا تنها دستاورد بیانیه شدید و لحن اتحادیه عرب علیه رژیم بشار اسد بوده است، بیانیه‌ای که عضویت سوریه را تعلیق کرده و مخالفان را برای مبارزه منسجم‌تر با نظام سیاسی سوریه به قاهره فراخوانده است. در یک برنامه دیگر از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر از شما دعوت می‌کنم با بررسی تحلیلی این موضوع با ما همراه شوید. بیش از هر چیز از کارشناسان این برنامه میپرسم اهمیت بیانیه اتحادیه عرب برای انقلاب سوریه چیست؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
این تصمیمات بسیار با اهمیت است، برای اینکه برای اولین بار هست که اتحادیه عرب در نزدیک به 60 سال زندگیش واقعا در امور داخلی یکی از کشورهای عضو دخالت میکنه و رسما از ارتش سوریه میخواد که از دولت سوریه اطاعت نکنه. همچنین این سومین بار هست که یک کشور عرب بازم در این 60 سال عضویتش معلق میشه و آخرین باری که این اتفاق افتاد البته عراق بود در زمان صدام حسین بعد از حمله به کویت. بدین ترتیب حالا راه باز میشه برای تحولات بعدی که ممکنه به حل مشکل سوریه کمک بکنه.
و علی صدرزاده، کارشناس دیگر جهان عرب، چنین میگوید:
اهمیتش اینه که کشورهایی که تا به حال در اتحادیه عرب پشت سوریه یا پشت آقای بشار اسد بودن از قبیل الجزایر و مصر، اونها هم رأی دادن که عضویت سوریه در جامعه عرب به تعلیق بیفته و تنها کشورهایی که از سوریه طرفداری کردن لبنان هست و یمن و عراق هم که رأی ممتنع داره. یعنی در حقیقت تمامی جامعه عرب منهای این سه کشور علیه بشار اسد هستند و این برای سوریه خیلی خیلی گرون تمام میشه. این از نظر سیاست داخلی هم پیروزی برای مخالفین بشار اسد در درون سوریه هست.
اما با توجه به مداخلات به گفته ناظران مخرب سوریه در عرصه سیاسی لبنان، چرا لبنان از مواضع اخیر جهان عرب حمایت نکرد؟ امیر طاهری:
لبنان میدونید در واقع زیر ترور سوریه زندگی میکنه. بسیاری از رهبران سیاسی لبنان به واسطه سوریه ترور شده، از جمله نخست وزیر اسبق آقای رفیق حریری، آقای جبران توینی، ستاره روبه بالای مسیحیان لبنان و بسیار دیگران. به همین جهت لبنانی ها میترسن. تروریسم شوخی نداره، به خصوص در یک کشوری مثل لبنان که عملا زیر تهدید مسلح حزب الله زندگی میکنه. ولی با این حال وزیر خارجه لبنان در پایان جلسه یه صحبت بسیار جالبی کرد و خلاصش این بود که این وضع قابل دوام نیست. یک شنبه گذشته هم آقای ولی جانبلاد رهبر جناح چپ سیاسی لبنان و رهبر اقلیت دروز هم علناً در کنگره حزبش از مخالفان بشار اسد حمایت کرد. آقای نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم با وجود که ایشون از نظر تجاری و اقتصادی با خانواده بشار اسد سهیم و شریک است، ایشون هم نشون داده که زیاد امیدی به آینده آقای اسد نداره. بنابراین به نظر من لبنان هم علی‌رغم موضع‌گیری رسمیش در خط جدایی و فاصله گرفتن از رژیم اسد قرار گرفته.
اتحادیه عرب همواره مشهور به اتخاذ مواضع محافظه‌کارانه است، اما مواضع عملی در آخرین نشستش علیه رژیم سوریه چهره متفاوتی از این اتحادیه به ناظران معرفی کرده است. چه عاملی سبب ساز این موضع محکم بوده است؟ علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر خاورمیانه.
ما جامعه عرب رو بایستی به صورت عمومی به دو جناح تقسیم بکنیم، اونچه که در مورد سوریه داره انجام میگیره. یک جناح کشورهای حوزه خلیج فارس هستن. قبل از اینکه جامعه عرب این جلسات رو برگزار کنه، حتی سفرهاشون رو فرا خوندن از اونجا. اینکه چرا این کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان فشار زیادی هستن روی سوریه، بخشی هم مربوط به سیاستشون راجع به منطقه در مورد ایرانه. این تصور میکنن که اگر متحد ایران که سوریه هست در ایزولاسیون قرار بگیره، ایران هم ضعیف خواهد شد. بخش دیگر جامعه عرب که چنین فشاری رو از اوایل میخواست، الان در اثر روند حوادث در سوریه به اونجا رسیده که اگر این وضع ادامه پیدا کنه، سوریه وارد یک جنگ داخلی بسیار درازمدتی بشه و جنگ داخلی در سوریه خیلی عواقب وحشت ناکی برای کل منطقه خواهد داشت. این نگرانی اصلی جامعه عرب هست که اگر وضع به همین منوال رها بشه، اصولا کنترل از دست همه خارج خواهد شد.
اما تاکنون به رغم خونریزی‌های آشکار و سبوئیت رژیم اسد، نشانه‌ای از واکنش‌های جدی بین‌المللی از آن دست که در لیبی شاهد بودیم علیه حکومت سوریه در دست نیست. چرا؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار بین‌المللی.
دو دلیل داره. اولا که می‌دونین این چنین اتفاقی در موارد دیگه هم افتاده. می‌دونین سال‌ها طول کشید تا کشورهای غربی در بالکان دخالت کردن، در بوسنی و هرزگوین، در کوسوو، در کرواسی کشتارهای مفصلی انجام شد و غرب همچنان نشست و به این کشتارها در قلب اروپا نگاه کرد بدون اینکه کاری بکنه، تا سرانجام وارد میدان شد. و دلیل این تعلل همواره مشکل وارد کردن آمریکا به جریان بوده. در حال حاضر اوباما ریاست جمهوری خودشو بر این تز مستقر کرده که من پایان دهنده جنگ ها هستم، ولی دیر یا زود اروپایی‌ها منتظر هستن که ایالات متحده این رهبری رو بده، و وقتی این رهبری رو داد که به نظر من به زودی خواهد بود، دخالت در سوریه امکان پذیر خواهد شد.
علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه.
سه عامل هست. عامل اول خود مسئله آقای بشار اسد هست. بعضی ها معتقد هستند که بشار اسد بیمیل نیست که کنار بیاد با بعضی از مخالفین، ولی صحبت از این است که 15 سازمان امنیت متفاوتی ما داریم که اینها هر کدوم سیاست‌های متفاوتی انجام میدن و عملاً جلوی حرکت آقای بشار اسد هم گرفتن. دوم اینکه نیروهای اپوزیسیون هم متحد نیستن. ما دو تا نیروی اپوزیسیون به اصطلاح نام برده شدیم. یکی این شورای تنظیم یا اون چیزی که عرب‌ها میگن منظمت و تنسیق، به اصطلاح اون شورای هماهنگی که در درون خود سوریه فعالیت‌های اپوزیسیون رو هماهنگی میده. یک شورای هم داریم که شورای مخالفین خارج از کشور هست که مقرش در استانبول هست و سوریهای مقیم خارج هستن. بین این دو گروه مخالف چندان توافقی وجود نداره، یعنی در حقیقت تشتت و پراکندگی گروه های اپوزیسیون هم باعث بسته شدن دست دنیای غرب شده. سوم اینکه دنیای غرب نمیدونه که پس از اینکه آقای بشار اسد سرنگون شد، این کشور به کجا خواهد رفت. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که تفاوت بسیار زیادی از نظر جغرافیایی وجود داره بین لیبی و سوریه. هر اتفاقی که در سوریه بیفته بلافاصله در لبنان تاثیر خواهد گذاشت، بلافاصله در عراق تاثیر خواهد گذاشت، بلافاصله در اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت، صرف نظر از تاثیرش روی ایران. بنابر این دنیای غرب برای عمل واقعی و شدید در این کشور باید خیلی محاسبه بکنه.
گفته می شود که اسرائیل تا کنون تمایلی به ساقط شدن رژیم سوریه نداشته است. آیا چرخشی در این سیاست دیده می شود؟ امیر طاهری.
اسرائیل تا 5-6 ماه پیش عقیده داشت که بهتر رژیم اسد بمونه، برای اینکه فراموش نکنیم که خط آتش بس بلندی های جولان بین اسرائیل و سوریه تنها مرز یا خط آتش بس اسرائیل است که همواره آروم بوده. از سوریه حتی یک تیر به طرف اسرائیل هرگز شلیک نشده. بنابراین اسرائیلی ها عقیده داشتن که بهترین رژیم عرب برای اسرائیل یک رژیم استبدادی است که میتونه مردمش رو سرکوب بکنه، ولی در این حال جرأت ایجاد جنگ یا آغاز جنگ با اسرائیل رو هم نداره. ولی اسرائیلی ها هم فهمیدن که دنیای عرب عوض شده، بنابراین به هیچ وجه این تصور که میشه امنیت اسرائیل رو متکی کرد بر ادامه استبداد در کشورهای عرب و سرکوب مردم عرب سیاست درستی نیست، استراتژی درستی نیست.
برخی بر این باورند که اتحادیه عرب با بیانیه خیش اکنون چراغ سبزی به مداخله جهانی در سوریه نشان داده است. آیا چنین است؟ علی صدرزاده کارشناس جهان عرب میگوید
اگر شما حوادث لیبی به خاطرتون باشه، صدور اعلامیه از جانب اتحادیه عرب علیه قذافی خودش آغاز یک حرکت بین المللی علیه لیبی شد. اتحادیه عرب اگر موفق بشه نیروهای مخالف آقای بشار اسد رو با همدیگه متحد کنه که خودشون از درون یه راه حلی برای سوریه پیدا کنن، برای جامعه عرب خیلی خیلی بهتر است تا اینکه کار به شورای امنیت بکشه. ولی در عین حال این قطعنامه چراغ سبزی است به دنیای غرب، ولی این که آیا موافق این باشم که دنیای غرب هم همون عملیات نظامی علیه سوریه انجام بده که ما در مورد لیبی دیدیم، در اون من شک دارم.
آیا در صورت ورود جامعه جهانی به بقای سوریه، الگوی لیبی یعنی حملات هوایی برای پشتیبانی از غیر نظامیان در اینجا نیز موفق خواهد بود؟ امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی.
در مورد سوریه یک کمی پیچیده تره به چند دلیل. اولا که ناوگان روسیه در بندر سوریه ترتوس پایگاه داره و حضور داره، بعد اسرائیل نزدیک آبهای سوریه هست، حزب الله هزاران موشک داره که از ایران گرفته، ممکنه اینا رو به سر اسرائیل ببارونه، اردن ممکنه در خطر بیفته. یعنی وضع با لیبی فرق داره. لیبی نمیتونست کشورهای همسایه‌اش رو مورد تهدید قرار بده یا به خطر بندازه و شبکه تروریستی وسیعی که در اختیار سوریه و متفق اصلی جمهوری اسلامی است در اختیار لیبی نبود و بدون شک لازم است که حمایت روسیه هم جلب بشه.
آنچه که در وضعیت فعلی سوریه به رغم مواضع تند عرب مشهود است، کوتاه نیامدن نظام سوریه در برخورد با مخالفان داخلی از یک سو و کاغذ پاره خواندن بیانیه اتحادیه عرب از سوی دیگر است. سیر وقایع سوریه به کدام سوست؟ آیا رژیم اسد با سیاست النصر به رعب خواهد توانست کار جنبش را یکسره کند؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
وضعیت فعلا به بنبست انجام میده. یک طرف مردم همه مخالف هستند، ما انتظار این که تظاهرات به پایان برسه و این کشتار هم به پایان برسه نخواهیم داشت، این از یک نظر. اگر این وضع بیش از این ادامه پیدا کنه، خطر این که سوریه وارد یه جنگ داخلی بشه بسیار زیاد هست و این رو هم دیپلمات‌های غربی که ساکن اونجا هستند، ساکن سوریه هستند میگن و هم بعضی از منابع عربی این رو میگن. و اینکه همونجور که گفتم که دلایلی که به هر حال این قطعنامه صادر شد، ترس دنیای عرب از کشیده شدن سوریه به یک جنگ داخلی ناپایان هست.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.